الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. عرض سلام و خوش آمد دارم خدمت استاد محترم جناب آقای دکتر لکزایی و همینطور همه اساتید حاضر در این جلسه از قرآن در قرآن 21 جلسه رو خدمتتون هستیم. در واقع امروز رو فکر میکنم که با توجه به اینکه چندین جلسه بحث سیره حضرت موسی و ماجراهای بنی اسرائیل رو با هم در واقع مرور کردیم در قرآن کریم، امروز ما در خدمت استاد هستیم. ابتدا با جمع بندی و اون ارائه شاخص ها را همونطور که مستحضری در پایان سوره حضرت یوسف هم ما این دسته بندی و شاخص ها رو داشتیم. اونجا در واقع استاد در 4 بخش اخلاقی، رفتاری، در واقع تجربی و حالا یکی دیگه هم بود من الان ذهنم نیست، جنبندی رو ارائه کردن و امروز خدمت استاد هستیم. حالا ابتدا با جنبندی بحثی که در باره سیره حضرت موسی و بنی اسرائیل در ادامه اگر فرصت شد هم که به جنبندهای دیگر اشاره خواهم کرد و بکنم که فرصت بیشتری هر دوستانی که یک جلسه قبل منتظر بودن برای نکاتی رو که در این بحث خواهند داشت من وقت رو در اختیار استاد قرار میدم و در خدمتتون هستیم. جناب استاد، ما با ذکر یک صلوات بر محمد آل محمد استقبال فرمایشات از استادیم در خدمت هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین.
صدای منو دارید جناب استاد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین الطاهرین المعصومین. دعات و عبادات شما قبول باشه. خدا رو شکر میکنیم که توفیق داد در محضر قرآن کریم باشیم و استفاده بکنیم از قرآن کریم. از خدا میخواییم که این توفیق رو از ما سلب نکنه و انشاءالله توفیقمون بیشتر بشه و از خدا میخواییم که جزء کسانی نباشیم که روز قیامت که حضرت رسول صلی الله علیه و آله به خدای متعال میفرماید ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، ما از اون گروه نباشیم. خدایا ما رو همنشین قرآن قرار بده. خدایا به ما توفیق بده با قرآن انس بگیریم و خدایا به ما توفیق بده نقشه زندگی خودمون رو بر اساس قرآن کریم طراحی بکنیم. اون چه که تا کنون گفته شد و مطالبی هم که به عنوان جنبندی امروز از یک منظر تکمیلی انشاءالله ارائه خواهیم کرد، دو بچه داره. یکی مرور مباحث گذشته و یکی هم بازسازی و بازنگری چارچوب نظریمون برای ورود به مباحثی که از این پس انشاءالله خواهیم داشت. ما رویکرد مفاهیم متضاد ارادی رو در پیش گرفتیم. مفاهیم متضاد ارادی عرض کردیم از مفاهیمی هستند که ما مکلف هستیم که یک سمت رو حذف بکنیم و به یک سمت آراسته بشیم. از این جهت آمدیم متمرکز شدیم روی حکمرانی عاقلانه عادلانه. در واقع بحث عقل و عدل روبروی حکمرانی جاهلانه ظالمانه. این عقل و جهل رو در واقع الهام گرفتیم از حدیث جنود عقل و جهل امام صادق علیه السلام. البته در قرآن کریم هم هر دو عبارت به کار رفته، هم جاهلیت به کار رفته و هم بحث عقل. عدل و ظلم رو هم از حکمت عملی استخدام کردیم. البته باز در قرآن کریم هم عدل و ظلم به کار رفته. به نظر ما این مفاهیم مفاهیم جامعی هستند. در بخش حکمرانی الهی و توحیدی گفتیم حکمرانی عاقلانه و عادلانه هست. در حکمرانی عاقلانه و عادلانه هم فرد باید عاقل و عادل باشه، هم جامعه باید عاقل و عادل باشه. این که میگیم یعنی به لحاظ رویکرد اکثری، هم حکومت باید عاقل و عادل باشه. اما در حکمرانی روبرو گفتیم اونجا هفت نوع حکمرانی متصور هست بر اساس حکومت جاهل و ظالم. یک الگوی منفعت حکمرانی منفعت طلبانه ظالمانه بود، دوم سلطه گرایانه ظالمانه بود، سوم شیطنت گرایانه ظالمانه بود. سه تا الگو هم ترکیب دوتای اینها بود، یعنی چهارم میشد الگوی حکمرانی منفعت طلبانه سلطه گرایانه، پنجم الگوی منفعت طلبانه اقوا گرایانه و ششم الگوی حکمرانی سلطه گرایانه اقوا گرایانه. هفتمین الگوی نامطلوب از نگاه قرآن جمع اینها بود، اینکه الگوی حکمرانی هم منفعت طلبانه باشه، هم سلطه گرایانه باشه و هم اقوا گرایانه باشه. در بحث انبیای الهی تا قبل از حضرت موسی سلام الله علیه، الگوهایی که در مورد انبیا ما میتونیم بگیم داریم بیشتر خود پیامبر به عنوان الگو مطرحه. حضرت ابراهیم سلام الله علیه خودش به عنوان الگو از سوی خدای متعال در قرآن به ما معرفی شده. حضرت نوح خودش یک الگو هست، ولی مثلا همسرش یا فرزندش الگو برای ما نیست. در مورد حضرت یوسف سلام الله علیه خود حضرت یوسف الگو برای ما هست، اما مثلا برادرانش دیگه برای ما الگو نیستن. یا به لحاظ حکومت عرض کردیم بیشتر بحث حضرت یوسف نفوذ و ورود به حکومت جور بود برای نجات مردم. در حضرت موسی که میرسیم یه مقدار الگو از حالت فرد به سمت جامعه هم میاد، یعنی حضرت موسی سلام الله علیه یه کار جدیدی که انجام میده اینه که الگوی حکمرانی جاهلانه سلطه طلبانه رو نفی میکنه و ساقط میکنه، و وقتی که این مانع بزرگ برداشته میشه از سر راه جامعه سازی، سعی میکنه که جامعه سازی رو شروع بکنه تا برسه به دولت سازی. خب ما در جلسات مختلف نشون دادیم که الهاز بخش اول حضرت موسی موفق بود، یعنی اینکه حکومت طاغوتی فرعون رو ساقط بکنه موفق شد، اما در بخش دوم که جامعه سازی رو میخواست انجام بده با مشکلات بسیار زیادی روبرو شد و مهمترین این مشکلات میتونیم بگیم که سطح پایین فرهنگی قوم بنی اسرائیل بود، که به محض اینکه حضرت موسی یه مقدار فاصله میگرفت از اینها فوراً علاقمند میشدن دوباره به بت پرستی. و از اون شگفت‌انگیزتر این که گاهی حتی از خود حضرت موسی میخواستن که براشون مثل بقیه بت پرستان که الهه هایی دارن برای اینها هم الههی در نظر بگیره. به هر حال حضرت موسی موفق به تشکیل دولت نشد به دلیل سرپیچی قومش از دستوراتش. اما در موج سوم و مرحله سوم ما به دولت‌های دینی می‌رسیم، یعنی دولت حضرت داوود دولت حضرت سلیمان تا بیاییم به دولت رسول اعظم صلی الله علیه و آله که در واقع الگوی حکمرانی عاقلانه عادلانه رو یا الگوی حکمرانی توحیدی رو ما بیشتر باید در این حکومت‌های بعدی به شکل ایجابی پیگیری بکنیم. اما در همین مقدار هم که خوندیم به نظر میرسه میتونیم امروز یه جنبندی داشته باشیم به عنوان دستاورد این بحث‌هایی که داشتیم. با استفاده از واژه‌های قرآنی و مفاهیم کلیدی قرآنی در الگوی حکمرانی توحیدی که من خلاصه میگم توحیدی دیگه عاقلانه و عادلانه رو خیلی به کار نمیبرم ولی اون مفروض ما هست، الگوی حکمرانی توحیدی بر دو مفهوم متمرکز هست، یکی مفهوم ایمان و دوم مفهوم عمل صالح. عمل صالح طبیعتاً عملی است که عادلانه هست، ایمان هم باوری است که عاقلانه هست و اون اموریه که ما باور کردیم منتها در پرتو عقل و عقلانیت. روبروی این متکثره، یعنی ما حکمرانی هایی رو داریم که از ایمان بی بهره هستن و از عمل صالح هم به نسبت بی بهره هستن، چون هفت نوع بودن اینها تکثر دارن. یعنی ما عمل فاسد رو داریم، عمل فاسق رو داریم طبق آیات قرآن، عمل سوء رو داریم. یعنی شما به لحاظ مفاهیم متضاد یک طرف میتونید صلاح رو بگذارید یک طرف فساد، یک طرف صلاح رو بگذارید اون طرف فسق، یک طرف صلاح رو بگذارید اون طرف سوء. منتها واژه‌های مختص به اینها هم هست، یعنی ما خیر رو داریم روبروش شر، حسنه رو داریم روبروی اون سیئه، حسن رو داریم روبروش بحث سوء رو داریم. حسن و سوء خودشون زیر مجموعه دارن، مثل خود عمل صالح و عمل فاسد و فاسق و سوء که زیر مجموعه دارن. یعنی ما می توانیم اون شاخصهای ریزتر رو به اینها برگردونیم. پیشنهاد من این هست که ما ایمان و عمل صالح رو دو مفهوم کلیدی در سمت حکمرانی مطلوب به قرآنی در نظر بگیریم و کفر و فسق رو، فسق و فساد و سوء رو به عنوان مفاهیمی که در حکمرانی نامطلوب از نگاه قرآن کریم مورد استفاده قرار گرفتن در نظر بگیریم. خب این توضیحاتی باید در این دو بخش من خدمتتون عرض بکنم. به لحاظ ایمان، یعنی اون عنصر اول، خب ایمان مربوط میشه به رویکرد توحیدی و عنصر اصلی در بحث ایمان عنصر غیب هست. متعلقات ایمان درسته که زیاده، یعنی میگه به انبیا ایمان بیاورید، به ملائکه ایمان بیاورید، به خدا ایمان بیاورید، به کتب آسمانی ایمان بیاورید، به قیامت ایمان بیاورید و و از این قبیل. اما اون چه مشترکه در میان همه این متعلقات ایمان بحث غیبه، یعنی ما به دنیا هیچ موقع از ما خواسته نشده ایمان بیاریم، چون دنیا رو که مشاهده میکنیم، عالم ملک رو داریم مشاهده میکنیم، از ما خواسته شده که به عوالم دیگری که هست هم ایمان بیاوریم، که اگر از اون عوالم بخوایم صحبت بکنیم با عنوان غیب صحبت میکنیم. البته غیب از منظر انسان نه از منظر خدا، چون برای خدای متعال غیب معنا نداره، غیب از ما هست که معنا داره، نسبت به ما غیب معنا داره. خب در بحث ایمان، پس ایمان به خدا، ایمان به غیب مد نظر هست با همه متعلقات، قیامت و انبیا و فرشتگان و اینها هم میاد. وقتی که ما ایمان می آوریم بر صراط قرار می گیریم و کسی که بر صراط قرار می گیره هدایت میشه به صراط مستقیم. برعکسش کسی که ایمان نمی آورد کفر ورزیده است. اینجا منظور کفر فقهی نیست، یعنی کافره، یعنی اینکه حقیقت رو پوشونده. و کسی که کفر میورزه بر صراط نیست، دچار زلالت شده، دچار گمراهی شده. این در تیه به تعبیر اون چه که در ماجرای حضرت موسی آمده بود سرگردانه، در بیابان سرگردانه، هرچه راه میپیماید شب که میخوابه دوباره فردا صبح میبینه سر جای اول خودش هست، هیچ پیشرفتی نداره، هیچ ارتقای وجودی نداره. خب به تبع این دو میدانهای معنایی که شکل میگیره در ارتباط بین انسان و خدا، باید تکلیف چهار تا بحث در واقع اینجا روشن بشه. یک، رابطه وجود شناختیه که میان انسان و غیب یا خدا شکل میگیره. در رابطه وجود شناختی بحث خالق و مخلوق مطرح میشه. خدا خالق ما هست، ما مخلوق او هستیم. گاهی از سوی خدا با ما ارتباط گرفته میشه که اینجا به عنوان وحی اشاره میشه، یعنی ارسال رسول از این منظر میخواد بیاد و رابطه وجود شناختی ما رو با خدا محکم بکنه. خدای متعال که ما رو آفریده از طریق وحی و یا به عبارت دیگه از طریق تنزیل، یعنی اون کلام خودش رو، پیام خودش رو نازل میکنه به عالم ملک، این رو پایین میاره در حدی که ما متوجه بشیم و بفهمیم. در وحی تنزیل اتفاق میفته، یعنی کلام خدا از اون عالم بالا، از اون افق اعلا به تعبیری که در سوره نجم آمده است، میاد پایین، نازل میشه به اصطلاح، یعنی اینکه پایین آورده میشه تا در سطح فهم ما قرار بگیره. اما ما هم اجازه داریم با دعا با خدا ارتباط بگیریم. پس یک ارتباط از بالا به پایین هست، وحی تنزیل. یک ارتباط از پایین به بالا هست که ازش با عنوان دعا و مطلق عبادت و عبادات یاد میکنیم. شما وقتی که ماجرای یا حدیث موسی رو میخوندیم ملاحظه فرمودید که میگه که صبر بکنید و نماز بخوانید. صلات گفتیم به معنای مطلق در واقع عبادات هست. صبر مقاومت، صلات مطلق عبادت ها هست، حالا یه شکلش هم در واقع میشه نماز. رابطه دومی که باید تعریف بشه که این در حدیث موسی تعریف شد، رابطه رب و عبد، بحث تربیت. خدا نبی رو تربیت میکنه به عنوان بنده خودش و بعد او رو میفرسته برای هدایت مردم تا دیگران هم تربیت بشوند توسط نبی. پس یک رابطه رب و عبد پس از رابطه خالق و مخلوق میان ما و خدا شکل میگیره. وقتی کسی ایمان داره، این علاوه بر این که به خالق خودش توجه داره، خالق رو رب خودش هم میبینه، مربی خودش هم میبینه، بنابراین خدا رو تکذیب نمی کنه، انبیا رو تکذیب نمی کنه، بلکه تصدیق می کنه، عصیان نمی ورزه در برابر تربیت انبیا، بلکه اسلام میاره. اسیان در برابر اسلام یعنی تسلیم میشه. کفر نمیورزه بلکه شکر میورزه. استکبار نمیورزه بلکه تسلیم میشه. رابطه سوم مربوط میشه به رابطه اخلاقی. در رابطه اخلاقی ما با خدایی روبرو هستیم به عنوان انسانهای با ایمان، البته که این خدا خیر نامحدود هست، این خدا بخشنده است به شکل نامحدود، رحمان و رحیم است، عزیز و حکیم است، غفور و ودود است. این اوصافی که در آیات مختلف درباره خدای متعال آمد و این نعمت‌های خدا، لطف خدا در حق ما بیشتر می‌شود اگر ما شکرگزار باشیم، سپاسگزار باشیم. اما اگر خدای نکرده، یعنی ببینید کاملا مربوط میشه به رابطه انسان و خدا. اگر در ارتباط بین انسان و خدا انسان شاکر باشد، مؤمن باشد، خدا میگه من تو رو نصرت میکنم، من به تو لطف خودم رو ارائه میکنم. همون جوری که در حدیث موسی بارها و بارها خدای متعال لطف خودش رو شامل حال موسی و همراهان و مؤمنانش کرد، حتی براشون قضا فرستاد، من و سلوا فرستاد در برابر فرعون که میخواست بهشون برسه و اگر دستگیرشون میکرد ممکن بود اعدام کنه اینها رو. رود نیل شکافته شد و اینها از نیل به سلامتی عبور کردند. اما اگر انسان ناسپاس باشه، چنان که در ماجرای حضرت موسی و بنی اسرائیل گاهی اینها ناسپاسی میکردند، در قضیه سامری ناسپاسی کردن، میگه گویا که محبت این گوساله رو اینها نوشیده بودن، اینقدر براشون محبوب شده بود این گوساله. یا در ماجرای اونجایی که حضرت موسی به اینها گفت برید و با این جباری که در این شهر هست، جبارانی که در این شهر هست به جنگید، گفتن نه ما نمیریم، خیلی خطرناکه، ما اینجا میشینیم. اذهبا انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. انسان اگر دچار ناسپاسی بشه، که در ماجرای بنی اسرائیل بود، در ماجرای خود فرعون هم قبطی ها این گونه بودن، اینجا خدا رابطش از رابطه نصرت و یاوری تبدیل میشه به رابطه خشم و غضب، تبدیل میشه به انتقام گیرنده، تبدیل میشه به عذاب کننده، تبدیل میشه به تباه کننده. یعنی همونجور که فرعون و لشکریانش رو غرق کرد، میبینیم بنی اسرائیل رو هم که دنبال هواهای نفسانی دارن میرن، خدای متعال تنبیه میکنه. و یک رابطه دیگه رابطه تبلیغی، در واقع رابطه تبلیغی مربوط میشه به دعوتی که خدا از ما انسانها میکنه به توسط انبیا. اینکه یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و الرسول اذا دعاکم لما یحییکم. یعنی خدا ما رو دعوت میکنه، از ما میخواد که این دعوت به حیات طیبه رو اجابت بکنیم. خب این در سطح فرده، چگونه در سطح امت میاد، چگونه در سطح ملت میاد، چگونه در سطح دولت میاد؟ وقتی که حد اکثری بشه اینها، یک، هرگاه به خدا همچون آفریننده خودمون اعتراف بکنیم، به لحاظ وجود شناختی اکثریت مردم یک جامعه اگر این کار رو بکنن، اینجا قدم اول برای تشکیل یک جامعه دینی برداشته میشه. دو، هرگاه در برابر خدا رفتار بندگونه داشته باشیم رفتارهای جاهلی رو از خودمون دور کنیم، رابطه رب و عبد رو برقرار بکنیم، باز اگر حد اکثری بشه. سه، هرگاه سپاسگزار لطف الهی باشیم، متقی باشیم، کفر نورزیم، که فرمود لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کنید نعمتم رو بر شما زیاد میکنم. چهارم، هرگاه دعوت خدا رو اکثریت مردم یک جامعه لبیک بگوین، در صراط مستقیم قرار بگیرن و به راه دیگری نرون. تکثیر این رفتارها در تعداد زیاد باعث شکلگیری امت توحیدی میشه، باعث شکلگیری حکومت الهی میشه، باعث شکلگیری حکمرانی توحیدی میشه. ربنا و جعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمتا لک، سوره بقره آیه 122 و 128 که تکرار هم شده. اون چه در ماجرای و حدیث موسی اتفاق افتاد این بود که حضرت موسی در اکثری کردن این چهار مؤلفه، یعنی در بخش ایمان و توحید در میان قوم بنی اسرائیل، با توجه به کارشکنی هایی که برخی یا تعداد زیادی از مردم قوم بنی اسرائیل انجام میدادن، توفیق پیدا نکرد. یعنی تلاش های حضرت با شکست مواجه شد، برای این بود که نتونست جامعه دینی رو شکل بده، علی رغم تلاش وسیعی که کرد نتونست دولت دینی رو تشکیل بده، علی رغم تلاشی که کرد. ببینید اگر این رفتارهای حد اکثری نباشه، انسانهای دیگری شکل میگیرن. یعنی ما میگیم انسان کافر، کافران شکل میگیرن، منافقان شکل میگیرن، در حالی که فاسقان شکل میگیرن، فاسدان شکل میگیرن، ملع و مترفین شکل میگیرن، مسرفین و مسرفین شکل میگیرن. این اوصافی که در همین آیاتی که خوندیم به فراوانی آمده بود و هر کدوم از این رفتارهای حد اکثری که شکل بگیره در جامعه، روابط فرهنگی و تربیتی، روابط سیاسی و امنیتی، روابط اخلاقی، روابط اقتصادی، روابط خانوادگی، روابط حقوقی و قضایی و جزایی و روابط بهداشتی و حتی دیگر عرصه ها رو تحت تأثیر قرار میده. یعنی تمام اینها روی کرده غیر الهی پیدا میکنن، در صورتی که اگر امت مسلمان شکل بگیره، اینجا مسلمان به معنای تسلیم در برابر خدا و پیامبری که فرستاده، در این صورت هست که ما میتونیم بگیم چون در جامعه ایمان به وجود آمده، بخش اول و شرط اول از شکلگیری فرد، جامعه، امت و حکمرانی و حکومت عاقلانه و عادلانه تحقق پیدا کرد. در چنین جامعه ای به لحاظ ارتباط وجودی بحث غیب و شهود کاملا معنادار میشه، در نتیجه بحث بهشت و جهنم برای اینا مفهوم میشه. یعنی میدانن که بهشت و جهنم همون بخش غیبیه که اینا الان خبر ندارن، بحث دنیا و آخرت برای اینا مطرح میشه و حل میشه، میدونن که باید در دنیا به گونه ای کار بکنن که آخرتشون آباد بشه. اینجا بحث مسلم و کافر معنادار میشه. پس این زوجهای متضاد همه به هم وابسته هستن، دنیا آخرت، بهشت جهنم، مسلمان کافر، تمام اینها غیب شهادت، همه اینها اینجا معنادار میشن. و از این جهت هست که بحث تصادف و بحث شانس و بحث نمیدونم تطیر و اینها همه طرد میشه. یعنی انسان تبدیل میشه به انسان مسئول، انسان صاحب مسئولیت و تعهد، که باید در قبال اونچه که پیامبران به او میگویند تعهد داشته باشه و تعهدات خودش رو انجام بده. اینجاست که زلالت و هدایت معنا داره، اینجاست که تکذیب و تصدیق معنا داره، اینجاست که ایمان و کفر معنادار میشه و همینجور دیگر مفاهیم متضادی که داشتیم. پس حکمرانی عاقلانه عادلانه میشه یک حکمرانی که میخواد عامل بالعدل باشه با توجه به ایمانی که داره. یعنی اگر اون ایمان نباشه، این نمیخواد در عمل عامل بالعدل باشه، نمیخواد قائم بالقسط باشه. یعنی اون لیقوم الناس بالقسط و ان الله یامر بالعدل والاحسان، اینها تعطیل میشه. اینکه در آیات فراوانی روی این بحث تاکید شده، مثلا بیش از 60 بار در قرآن بر ایمان و عمل صالح تاکید شده. ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. شما این جستجو بکنید، ایمان و عمل صالح بیش از 60 بار در قرآن کریم آمده. خب با توجه به این نکاتی که در بخش ایمان گفتیم، حالا میریم وارد بحث عمل صالح میشیم. در عمل صالح چه باید کرد؟ ببینید، حضرت موسی هم مثل حضرت یوسف، اون کلید واژه مرکزی در سیره ایشون نجات مردم. این خیلی جالبه. حضرت یوسف دغدغش نجات مردم بود، منتها اونجا نجات مردم از گرسنگی بود. یعنی اون خوابی که حاکم دیده بود، تعبیرش این بود که بله، 7 سال ترسالیه، 7 سال خشکسالیه. و حضرت یوسف پیشنهاد کرد که من چون دانای به این کار هستم و امین هم هستم، قوی هم هستم، حفیظ هم هستم، علیم و دانا هم هستم، شرایطش رو دارم، خلاصه شایسته این کارم، تو بیا من رو بگذار به عنوان مسئول این کار تا برای مردم مشکلی پیش نیاد. پس در حکمرانی یک نبی، دغدغه اصلی دغدغه نجات مردم، برای مردم مشکلی پیش نیاد. نجات مردم با 2 تا مؤلف است: ایمان که عرض کردیم، 2 با عدالت، با عمل صالح. اگر هم حتی کسانی باشند که ایمان نیاورده باشند، باز نبی روی عمل صالح تأکید داره از منظر خودش. یعنی او به عنوان حاکم باید بر اساس عدالت اقدام به اعمال صالح بکند، اجازه نداره که عمل سوئی رو مرتکب بشه. چون عمل سوء یعنی چه عملی؟ یعنی آنچه شر است، آنچه خبیث است، آنچه ذنب است یعنی گناه است، آنچه فسق است، آنچه ظلم است، آنچه نکر است و از این قبیل. بلکه برعکس، مقید به اعمال صالح و حسن هست. حسن یعنی چی؟ و حسنه یعنی چی؟ یعنی آنچه خیر است، طیب است، عدل است، صدق است، قسط است و امثال اینها. لذا من شاخصهای عمل صالح رو، برخش رو اینجا ذکر کردم که در واقع در ضمن بحث هم گفته شد. ولی اگر ما ذیل نجات مردم بیاریم که گفت نجنی بنی اسرائیل دیگه، یعنی گفت که ارسل می بنی اسرائیل، رفت سراغ فرعون، خدا بهش گفت برو سراغ فرعون بگو که از طرف من، از طرف خدا آمدی و چنین و چنان کن. اونجا 5 تا مرحله گفتیم: اول برو، بعد این مطالب رو بگو، بعد بهش بشارت بده، بعد بهش انذار بکن، تهدید بکن که اگر قبول نکردی چه اتفاقی میفته. پس مرکز این عمل صالح مجموعه اقداماتی هست که به نجات مردم منتهی میشه. نجات مردم با 2 رکن: ایمان و عمل صالح. اگر عمل صالح بخواد اتفاق بیفته، یعنی اینکه باید به حقوق مردم توجه بشه و باید مردم رو از زیر یوغ استکبار و طاغوت و جباران و ظالمان این در بیاره، نجات بده. خب چطوری این کار رو انجام میده؟ با مشارکت خود مردم. شما دیدید وقتی که حضرت موسی به اینها گفت که بریم و این شهر رو، جباران رو ازش خلعیت بکنیم و اینجا رو تصرف کنیم، اینا گفتن ما نمیاییم. خب حضرت موسی هم کاری نتونست بکنه دیگه، گفت خدایا من صاحب اختیار خودم هستم و برادرم هارون، خدای خسته شدم از دست اینها. خب اون عذاب برشون نازل شد، 40 سال اونجا گرفتار اون بیابان شدن، گرفتار تیه و سرگردانی شدن. پس یکی بحث توجه به مردمه، حقوق مردمه، نجات مردمه، اما با مشارکت خود مردم. اگر مردم نخواهن نبی کاری نمیتونه از پیش ببره. دو، اطاعت از قوانین الهیه، یعنی این حکومت و این حکمرانی حتی اون زمانی که در سطح رهبریه. خب حضرت موسی رهبره، هنوز موفق به تشکیل دولت نشده. از شؤون یک نبی دولت سازی هست، منتها خب اول به عنوان پیامبر مبعوث میشه، باید مردم رو دعوت بکنه به سوی خدا. اگر مردم دعوت رو پذیرفتن، تربیت شدن، شجاع شدن، قوی شدن و و و، وقت به کمک اینها بتونه دولتی تشکیل بده. پس نبی در همون زمان که نبی هست بسته قانون رو میاره، چون که حضرت موسی هم آورد، یعنی رفت کوه طور، تورات و اون الواح از جمله 10 فرمان که صحبتش رو کردیم بهش داده شد، این رو آورد برای قوم خودش که خدا گفته به اینها عمل بکنید. پس حکومت و حکمرانی و رهبری است قانون مدار و همه مقیدن به قانون عمل بکنن، حتی خود پیغمبر. 3، وفای به عهد و پیمان و معاهدات هست. 4، صداقت هست که دیگه اینا رو صحبت کردیم، بیشتر من توضیح نمیدم. امر به معروف و نهی از منکر هست، اینا جز اعمال صالحه. اطاعت از خدا، رسول و فرامینشون، این میتونه در همون اطاعت از قوانین باشه، ولی اگر قوانین رو ما مجموعه مقررات حاکم بر جامعه بدانیم، اطاعت از خدا و رسول میتونه مستقل هم ذکر بشه که به دیگر امور هم در واقع احاطه پیدا کنه. گسترش فضائل، گسترش رفتارهای شرعی، تقوا، بر با اون معنای گسترده خودش، خیر، احسان، امنیت، محبت، آرامش، عدالت و الاخر. البته اینا همه میشد عدالت دیگه، یعنی عمل صالح، عمل عادلانه است. اما در بخش عمل فاسد ببینید چه اتفاقی میفته. باز تاکید میکنم در اون قسمت حکمرانی نامطلوب یک الگو وجود نداره، الگوهای مختلف هست، لذا در قرآن کریم شما تعابیر مختلف میبینید، فقط نمیشه گفت عمل فاسد. عمل فاسق هم هست، عمل منافقانه هم هست، عمل سوء هم هست. در واقع در تعبیر قرآن، حالا این دوتا منبع بهتون معرفی میکنم اگه این بحثا رو خواستید بیشتر پیگیری بکنید، یکی کتاب خدا و انسان در قرآن ایزوتسو رو ببینید، ترجمه آقای احمد آرام، یکی هم کتاب کالبد شکافی مفهوم عمل صالح رو ببینید که آقای دکتر احمدزاده پژوهش کردن و خود پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر کرده. بر اساس تحقیقی که همین برادر خوبمون آقای دکتر احمدزاده انجام داده، مفسد یعنی کسی که نسبت به نعمتها ناسپاسی داره، در حالی که فاسق کسیه که نسبت به عهد و پیمان بی‌مبالاتی داره، که البته مهمترین عهد و پیمان هم میثاقیه که با خدا بسته. وقتی کسی عهد و پیمان خودش رو زیر پا میگذاره میگن فاسق، یعنی از اون عهد و پیمان خارج شده. مفسد نسبت به نعمتها ناسپاسه، ظالم نسبت به حقوق داره تخطی میکنه، منافق نسبت به صدق و اخلاص دچار مشکل میشه، یعنی اهل کذب و ریا هست. پس اینا متفاوت میشن. اولین ویژگی این حکمرانی فاسد و فاسق و در واقع ظالمانه، نادیده گرفتن مردم و حقوق مردم هست. در مورد حکومت فرعون گفتش که یستضعف طائفه منهم، یه گروه از مردم رو کلن مستضعف شمرده بود که بنی اسرائیل بودن، به اصطلاح سبتی ها بودن در برابر قبطی ها، یعنی حکومت آمده بود پایگاه سیاسی و اجتماعی خودش رو در میان قبطی ها تعریف کرده بود، بنی اسرائیل رو به عنوان برده مورد استفاده قرار میداد. خب الان هم تو دنیا داریم حکومت هایی که بالاخره یه گروه هایی رو، یه طبقاتی رو، اینها رو به عنوان شهروند در نظر میگیرن، به عنوان صاحب حق در نظر میگیرن، به بقیه ظلم روا میدارن، که از عجایب هست که همین قوم بنی اسرائیل در این روزگار با سردمداران این هم عمل هستن. یعنی چیزی که یک روزی خودشون گرفتار بودن و موسی آمد که اینها رو نجات بده، امروز خودشون در قبال مسلمانان فلسطین این سیاست رو در پیش گرفتند و بیش از 5 میلیون فلسطینی امروز آواره هستند در اردوگاه ها و کشورهای مختلف. پس یکی اینه، نادیده گرفتن مردم و حقوق مردم. در واقع نجات مردم برای اینها دغدغه نیست، بلکه اینها میخوان به اون منافعشون برسن، به اون سلطه‌ای که دارن برسن، به اون اغواگری خودشون برسن. اگر هم از دموکراسی و حقوق بشر و نمیدونم آزادی و اینجور چیزها صحبت میکنن، به عنوان ابزار صحبت میکنن، چون هر جا دیکتاتوری در دنیا هست میبینی که اینها پشتیبانش هستن و اینها دارن از او حمایت میکنن. دوم، عهد شکنیه. اینها عهد شکنن، چه با خدا چه با کشورها و الی آخر. سوم، دروغگوییه. چهارم، تهمته، که خب نسبت به حضرت موسی تهمت سحر یه تهمت رایجی بود که میزدن، یا این تهمت که این اومده سرزمین شما رو بگیره، این اومده که چه بکنه و الی آخر. امر به منکرات میکنند و نهی از معروفات، اطاعت نکردن از رهبران الهی و خدا، ترویج رذائل، ترویج رفتارهای خلاف شرع. همین چند روزه، همین دیروز پریروزا، برخی از کشورهای اتحادیه اروپا در کشور مسلمان عراق آمدن پرچمهای همجنس گرایان رو در سفارتهای خودشون برافراشتن، یعنی حاضرن برای فساد هزینه بکنن، کار بکنن، عمل بکنن. روی کرد گزینشی نسبت به قوانین و مقررات، اگه البته قانون داشته باشن. طغیان و طاغوت‌گرایی جزء ویژگی های اینها هست و از این قبیل موارد دیگری که می شود برای اینها ذکر کرد. یعنی به جای تقوا فجور اینجا رواج داره، به جای اقامه دین ازاله دین رواج داره، به جای مبارزه با طغیان و طاغوت و ظلم و فساد، ترویج طغیان و طاغوت و ظلم و فساد رواج داره، و به جای احسان اینجا ظلم رواج داره، به جای ایمان کفر، به جای اعتدال که همون اول سوره طه که خوندیم ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، به جای اعتدال اینجا افراط و تفریط هست و از این قبیل که موارد و مصادیقش زیاد هست.
خب من از جنبندی در واقع به نظرم خلاصه‌ای که گفتم میرسوند اون چیزی رو که میخواستم بگم. ما یک بخش دیگری هم البته داریم که این رو من در یک جلسه مستقلی انشالله بعد از اینکه بحث‌های بعدی رو هم انجام دادیم یه جلسه خواهم گفت. اون بحث قواعد و قوانینیه که ما در این مطالعهمون استخراج میکنیم و اینها رو بعد یه وقت دیگری من انشالله براتون بگم، چون خودش یه بحث مستوفایی هست. در واقع این غیر از بحث شاخصهای حکمرانی یه بحث دیگری داریم به نام قواعد حکمرانی که از آیات قرآن گرفتیم که جداگونه انشالله باید محضرتون تقدیم بکنم. جمع‌بندی من تمام هست. ما با توجه به وقتی که داریم دو تا کار میتونیم انجام بدیم. یکی این که من دقایقی هم برگردم به بحث خودمون و مقدمه بحث دولت طالوت رو خدمتتون عرض بکنم، چون دولت جدیدی که میخواییم بحث بکنیم دولت طالوت هست. بعد انشالله در جلسه فردا بتونیم دولت سلیمان رو بگیم، چون دولت داوود بحثش خیلی مختصره. ما همینجا ذیل بحث دولت طالوت دولت داوود رو هم مطرح خواهیم کرد. و یا اینکه اینجا من یه توقفی بکنم، ملاحظات شما رو بشنوم، فرمایشاتتون رو بشنوم، اگر فرصتی شد دوباره برگردم و چند تا از آیات قرآن کریم رو انشالله بخونیم و بحثمون رو ادامه بدیم. آقای دکتر شیخ حسینی، هر جور حضرت عالی تدبیر بکنید من در خدمتتون هستم. صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.
اللهم صل وسلم و بارک علی محمد و آل محمد. خدمت شما هستیم و خدمت شما هستیم و با توجه به وعده‌ای که ما با دوستان داشتیم دو سه جلسه منتظر جمع‌بندی بودیم، اگر اجازه بدید ما نکات دوستان رو داشته باشیم. فقط یک تفاوتی با جمع‌بندی بحثی که در پایان سوره مبارکه حضرت یوسف داشتیم، اینجا ماجرای حضرت یوسف داشتیم متفاوت بود. اونجا در واقع دکتر شاخص‌ها رو بر اساس باورها اخلاق و افراد و برسای تجربی جمع بندی کردن. اینجا تقریبا اون مفهوم اون چارچوب کلی که قبلن در موردش بحث کرده بودیم، یک الگوی مطلوب و هفت الگوی نامطلوب در واقع ارائه شد. و در بحث الگوی مطلوب که همون الگوی عاقلانه عادلانه هست، در واقع در بخش عاقلانه بودن شاید که بر مفهوم ایمان را مطرح کردم که در واقع اون مفهوم منطقی تازه به حوزه باورها هست و برخی از مفاهیم قرآنی در میدان معنایی این مفهوم مرکزی قرار میگیره. و در ناظر به بخش عادلانه در واقع مفهوم مرکزی عمل صالح را ارائه کردن که بخشی در واقع شاخصهایی که ناظر به این حوزه بود رو در ماجرای حضرت موسی و بنی اسرائیل حول این مفهوم قانونی در واقع صورت بندی و ارائه فرمودن. حالا ما فکر میکنم که اگر اجازه بدید خدمت بزرگواران باشیم، اگر نکته یا سوالی دارن که این بحث به پایان برسونیم و وارد ماجرای حضرت صادق شده باشیم. ما اساتید و دوستان بزرگواری که در جلسه هستن نسبت به جمع‌بندی استاد و همینجور بحثایی رو که توی جلسه قبل احساس کردن که میتونه برجسته باشه توی بحث امروز، توی جمع‌بندی ما خدمت شما هستیم اگر دارم بیشتر. بله من فکر میکرم سوالات خیلی زیاد باشه و دارم تقاضی فعلا که نداریم.
فکر کنم دوست دارم که بحث رو ادامه بدیم آقای دکتر.
آره شاید کنم.
ما امروز قرآن کم خوندیم، دوستان عادت پیدا کردن که ما یه مقدار در هر جلسه قرآن بخونیم.
نداریم ما. سوال من خودم این بود که این در بخش عاقلانه عادلانه رو در واقع یه صورت بندی انجام دادید که در واقع یکم مشخص شد وضعیت ما حول دو تا مفهوم بنیادی در واقع داریم بحث رو صورت بندی می‌کنیم، ولی تو اون بخش حقانه خصوصا با اون تفکیک که انجام دادید در واقع منفعت طلبانه ظالمانه، سلطه گرایانه ظالمانه و دا اون الگوی آخر که ترکیبی هر سپاه است، آیا این مفاهیم رو بعد اونجا هم میشه انجام داد؟ یعنی ما میتونیم مثلا توی سلطه به اضافه اقوا به اضافه منفعت گرایانه یه ظالمانه بگیم مفهوم قانونی و محوری به چه صورت هست؟ اگر این هم بشه توی همونطور که تو بخش شاخص مطلوب در واقع ما این صورت بندی رو انجام دادیم ناظر به بخش باور و عمل، آیا توی اون هفته هم میشه به تفکیک این کار رو انجام داد یا نه؟
بله، اونجا های دکتر اونجا هم دو تا مفهوم داریم، یعنی در برابر ایمان کفر و ناسپاسی رو داریم. ناسپاسی رو با کفر میارم برای اینکه از اون اصطلاح کفر فقهی جدا بشه، یعنی ممکنه به ظاهر هم
ناظر ایمان باقره.
بله بله، ممکنه به ظاهر مثلا یهودی باشن، جز بنی اسرائیل بودن، ولی خب آخرش گفتش که نتیجه آخر این بود دیگه که دیروز خوندیم، ذلت و مسکنت شد دیگه، یعنی وقتی از رهبرشون اطاعت نکردن، ناسپاسی کردن، کفر ورزیدن در واقع به دستورات رهبر خودشون، نشون داد که ایمان ندارن، باور ندارن، یه چیزی رو به صورت لغلقه زبان قبول کردن. پس اون میشه یکی ناسپاسی، به جای عمل صالح هم میگیم عمل سوء، تا هم شامل عمل فاسد بشه، هم شامل عمل فاسق بشه، هم عمل ظالمانه بشه. چون اونجا تکثر داریم، ناگزیریم که از ادبیات خود قرآن، چون قرآن داره متنوع مطرح میکنه، یه کسی فقط مثلا شهوترانه، یعنی دنبال منافع هست، هیچ چیز دیگه براش مهم نیست، منافع هم اینجا یعنی منافع دنیوی، مثلا قارون فقط دنبال ثروت بود، ثروت اندوزی بود دیگه، هیچ چیزی دیگری براش مهم نبود. یعنی وقتی هم که موسی دعوتش کرد به سوی خدا جواب نداد. یه کسی مثل فرعون فقط به فکر سلطه است، به فکر فساده، به فکر ظلم به دیگران است. یه کسی مثل هامان فقط به فکر اون اقدامات سویی هست که فرعون بهش دستور میده. لذا اونجا اگه یک دونه مفهوم فعلا، حالا پیشنهاد من اینه، دارم باز مطالعه میکنم، دوستان هم کمک کنن نظر بدن، که عمل سو، یعنی به جای عمل صالح این طرف بگیم عمل سو، به جای ایمان که اون طرف داشتیم این طرف میتونیم کفر و ناسپاسی رو بگذاریم یا عدم ایمان رو بگذاریم. حالا بعد فعلا از این واژه استفاده بکنیم تا ببینیم اگر واژه دیگر رو بهتری براش پیدا کردیم اون رو استفاده بکنیم، چون کفر رو که من میارم همش نگرانم که به معنای فقهی فهمیده بشه، بعد دیگه کسانی که به ظاهر دین دارن ولی به واقع دیندار نیستن شامل اینا نشه، در حالی که اینجا در ماجرای و حدیث موسی شامل خود بنی اسرائیل هم اون وقتی که اطاعت نکردن و گرفتار عذاب شدن می شود.
بله، ممنون. البته سوال من این در واقع مسئله که فرمودید، توی اون بخش جدول در واقع نامطلوب به صورت کلان این دوتا مفهوم، مفهوم محوری هست، ولی سوال من این است توی این مدلی که شما فرمودید آیا برای هر کدوم از اینها هم میشه این کار رو انجام داد؟
بله بله، من باید یک جلسه مستقلی اونو اجمالا اگه دقت کردید ما هر مقدار که میایم جلوتر یک کمی از این هفت الگو باز میشه. ما دو تا شو تا حالا باز کردیم، یعنی یکی منفعت گرا یه ظالمانه بود که تو دوره یوسف بود، یکی سلطه گرا یه ظالمانه بود که توی دوره فرعون هست. البته قارون رو ما خارج از حکومت گذاشتیم، ولی اگه قارون رو وارد بکنیم میشه سلطه گرایانه منفعت گرایانه، یعنی این حکومت هم سلطه گرا هست، در سلطه اون قوه غضبیه فعال میشه، به فعلیت میرسه، در منفعت گرایی قوه شهویه و میل هست که به فعلیت میرسه. حتی شاید بتونیم بگیم با توجه به بهره ای که فرعون از سحر میبره بگیم این جامعه، یعنی اون ستا رو داره، اغواگرایانه هم هست چون از سحر خیلی استفاده کرده، یعنی هم اغواگرایانه هست، فریبکارانه به اصطلاح هست، که الان مثلا امام تو شرایطی که بود برای آمریکا ستاش رو معتقد بود، بر اساس چون ما داریم از تئوری عقل و جهل امام استفاده میکنیم، جلسه اول هم عرض کردم، میگفت هم شیطان بزرگ امریکا، یعنی اون بحث اغواگریشه، هم میگفتش که این گرگ، یعنی اون جنبه سلطه طلبانش، میگفت تروریسم به ذات هست آمریکا، همون جنبه منفعت گرایانش که اینا به دنبال نفت و منابع تو دنیا، خلاصه هر جای چیزی باشه منفعتی باشه اینا حتما اونجا هستن و اونجا رو چپاول میکنن. بنابراین رؤوسش میشه منفعت، سلطه و غلبه و اغوا گرایی به اصطلاح، که اینا تماما ریشه در جهل داره و ریشه در جنود جهل داره، چون بخشش جهل انگیزه ایه یعنی شهوت و غضب، بخشش هم جهل معرفتیه یعنی وهم، چون اون اغواگرایی از قوه واهمه در واقع در میاد، قوه عاقله رو گذاشتن کنار، چون عقل اگر بیاد میگه العقل ما عبد به رحمان، اینجا در واقع در الگوی نامطلوب اینکه عقل نیست، عقل زیر دست و پای شهوت و غضب و شیطنت در واقع قرار میگیره و از کارکرد اصلی خودش خارج میشه، کارکرد نامناسبی رو در پیش میگیره.
بله ممنون. اول سوالاتی رو هم فهمدم. اصلا من یه جدولی برای خودم درست کرده بودم که مثلا قارون نماد منفعت‌گرایی هست، آمان نماد سلطه، اون سحره فرعون نماد اغوا هستن، خود فرعون اون ستا رو با هم داره، یعنی اینم
بله، اینه که به حکمرانی فرعون بخواهیم الگوی جامع سگانه نامطلوبم نسبت بدیم درست به نظر میرسه، یعنی مشکلی نداره.
کانال دکتر سعیدیان فرمودن که با احترام و سپاس، تطبیق این اصول با اثر نزول این آیات امکان پذیر هست؟ سوالشون هست. خانم دکتر امانی فرمودن که در واقع اگر تشکر کردن از جنبندی جامعه و اینکه اگر گریزی هم از این شاخصهای مطرح شده و تطبیق کن با جامعه کنونی طلب کرده که اگر ممکن هست ارائه بفرمایید. این دو تا نکته رو،
خب این تطبیق رو که یه مقدار برای آمریکا انجام دادیم، حالا باید بقیهش بمونه که انشاءالله بعدن که بحث رو جلوتر بردیم. اما راجع به سوال خانم دکتر سعیدیان، من جلسات گذشته یه نکته رو عرض کردم، اون یه سوالی بود که جوابم خلاصه دادیم، سوال این بود که چرا با این حجم مباحث مربوط به بنی اسرائیل رو قرآن داره مطرح میکنه، چون گفتیم حدود 900 آیه در قرآن کریم داریم راجع به بنی اسرائیل، یعنی حدود مثلا یک هفتم یا یک هشتم قرآن کریم میشه دیگه. مفسران هم البته این سوال ما رو بحث کردن و به نظرم درست میاد این پاسخی که داده شده، که به صورت غیر مستقیم داره به مسلمان ها درس میده، یعنی خدای متعال داره به پیغمبر و مسلمان ها میگه که یه جامعه ای که مشابه شما بوده و میخواستن اونها هم جامعه سازی بکنن و دولت سازی بکنن، کتاب داشتن، پیغمبر داشتن و تلاش هایی کردن، نصرت الهی شامل حالشون بوده، اینه پروندهشون، اینه کارنامهشون. خب این برای هر زمانی مفیده دیگه، یعنی برای امروز ما هم مفیده، یعنی اگر ما بیاییم ماجرای بنی اسرائیل رو برای مردم خودمون این رو به شکل جامع بیان بکنیم که این جامعه اینطوری بوده، اینجایی که از رهبرشون اطاعت کردن پیروز شدن، اینجایی که از رهبرشون اطاعت نکردن شکست خوردن، اینجا که از رهبر اطاعت کردن نصرت الهی هم شامل حالشون شده، در این جایی که از رهبر اطاعت نکردن نه تنها نصرت الهی شامل حالشون نشده بلکه ذلت و مسکنت شامل حالشون شده. یعنی برای همیشه این آیات قرآن برای ما درس داره. و اگر اینجوری ما البته اینها رو بخونیم، یعنی مسئله ای که در پیش میگیریم، سوالی که داریم در واقع همون چیزی که خدای متعال در آغاز داستان حضرت یوسف فرمود، گفتش که در سوره یوسف و در داستان یوسف نشانه هایی هست، آیاتون لسائلین، برای کسی که سوال داشته باشه اینجا جواب هست. اگه ما با سوال وارد بحث بشیم به تعبیر شهید سید محمد باقر صدر رحمت الله علیه، که حالا ما تلاشمون اینه که این کار رو بکنیم، چقدر خدا انشالله به ما توفیق بده که موفق بشیم، خب اون بحث دیگریه که سوال رو از روز بگیریم، از شرایط کنونی خودمون بگیریم، بریم سراغ این آیات نورانی ببینیم که چه پاسخی برای ما دارن. ماجرای بنی اسرائیل رو هر کجا جامعه دینی ما داشته باشیم براش درس داره، چون همین بحث رهبری الان هم هست، بحث رابطه مردم با رهبری هست، بحث دغدغه رهبری نجات مردمه، منتها این وقتی اتفاق میفته که مردم هم پشت سر رهبری باشن، اطاعت بکنن از رهبری. خودمون که الان تجربه جمهوری اسلامی رو میبینیم، میبینیم همین جور بوده، یعنی هر قدر ما توفیق داشتیم و پیروزی داشتیم ناشی از اطاعت مردم از رهبری و همسویی و همجهتی مردم و رهبری بوده، مردم و امام بوده در واقع که باعث پیروزی ما شده. این آیات داره به ما میگه که بنی اسرائیل فوق‌العاده ترسوه، فوق‌العاده بهانه‌جوئه، فوق‌العاده اینها جان خودشون رو دوست دارن. پیامش به ما چیه؟ به ما مسلمان‌ها، یعنی اگر شما با هم باشید، همطور که مقام معظم رهبری فرمودن رژیم غاصب صهیونیستی 25 سال آینده رو نخواهد دید، و 25 سال هم لازم نیست، 5 سال هم نمیبینه اگه مسلمان ها با هم باشن. الان مسلمان ها گرفتار تشتتن، اونها گرفتار به اصطلاح وحدتن، اینا نمیتونن کاری از پیش ببرن چون وحدت ندارن. در واقع تفرقه ای که اونجا بود و فاصله ای که بین رهبر و مردم بود، این درس بزرگیه برای هر جامعه ای و هر کجا که بخواد درس بگیره.
بله ممنون. اگر بزرگواران دیگر هم سوال دارن ما خدمتشون هستیم، وگرنه که فرصتی هست که بعدی رو خدمت دوستان بشیم. سلطان آیدار دکتر بهنام خدمت شما هست.
مجدد از اردن و سلام. آقای دکتر راجع به اینکه حضرت موسی با چه مرحله‌ای تشکیل مثلا حاکمیت رو انجام داد، من یه چند تا ابهام هست اگر شما خوشحال
یه کمی بلندتر صحبت کنید آقای دکتر، یا میکروفون رو نزدیکتر بگیرید.
الان خوبه آقای دکتر؟
بله بله بهتر شد.
عرض کردم که در فعالیت و کاری که حضرت موسی انجام داد فرمودید که ابتداعا شروع کرد به دعوت و در ایمان و توحید تونست کاری رو انجام بده، اما قادر به جامعه سازی و بعد دولت سازی و اینها نشد، ملت سازی نشد. من میخوام عرض بکنم که با توجه به جریان فعالیت حضرت موسی، ایشون تونست ابتداعا بحث ایمان رو در میان مردم گسترش بده. به نظر میرسه جامعه سازی هم کرد، یعنی حدود 700 هزار نفر رو دور خودش جمع کرد. بحث خدمت رو عرض کنم که شاید ملت سازی هم کرد، علتش این بود که به هر حال این 700 هزار نفری که دور هم جمع میشن نیاز به قاعده و قوانین و تعاملات و تبادل افکار و قواعد مربوط به اختلافات و اینها رو دارن. به هر حال اگرچه الماه رو هنوز به عنوان احکام بین مردم توسعه نداده، ولی بر اساس روایت عقلی مجموعه‌ای که حاکم بر این 700 هزار نفر حدوداً بوده تونسته یه ملتی رو هم کنار هم قرار بده. به عبارت دیگه میشه گفت یک دولت ابتدایی رو هم شکل داده. و شاید این بحث مطرح بشه که سرزمینی رو اشغال نکردن. قوم موسی حدود 40 سال در منطقه تیه گرفتار بودن، به هر حال همین سرزمین هم در تملک اونها بود. پس میشه گفت مراحلی از جامعه سازی و حاکمیت رو هم قوم موسی و موسی تشکیل دادن. و ما میتونیم بگیم بعدن که میخوان استقرار و توسعه پیدا بکنن، در توسعه با مشکل مواجه شدن یا در تأمین این دین با دیگر اقوام و مجموعه های مرتبط باشون با مشکل مواجه شدن. اما این اتفاقات استنتاج میشه از آیات و روایات و جنبندی که از ساری فرمودید که شکل گرفته، یعنی حاکم میگرد ساعت دهن در مدت 40 سال در منطقه تی وجود داشته. این نکته اول. نکته دوم من سوالم هست، به نظرم میرسه اگر دوستان هم در اون جمع همراهی بکنن، هر یک از واژگانی که در حوزه ایمانی و توحیدی مطرح شد در هر یک از اون هفت مقوله حکمرانی که شامل منفعت طلبانه، ظالمانه، سلطه گرایانه، ظالمانه، شیطنت گرایانه، ظالمانه، منفعت گرایانه، سلطه طلبانه و منفعت طلبانه که منفعت طلبانه سلطه گرایانه و ظالمانه گرایانه وجود داره، هر کدوم از این الفاظ باید یک واژه اختصاصی در ادبیات سیاسی خودش داشته باشه. اگر عزیزان و دوستان همکاری بکنن و این واژگان در یک جدول واژگان قرآنی رو در حوزه های هفتگانه دیگه، یعنی یک جدولی شامل 8 ستون که در ستون اول واژگانی از منظر ایمانی باشه، در ستونهای بعدی هر یک از این هفت حاکمیت یا هفت نوع حکومت یا حکمرانی وجود داره بتونیم متناظر اونها رو هم ارائه میکنیم، به نظر میرسه بتوان یک جنبندی مناسبی رو تا اینجا از اطلاعات به دست اومده ارائه کنیم. باز من بزخواهی میکنم اگر تصدیق کردم.
بله ممنون آقای دکتر. اگر دوستان دیگر نکته ندارن ما خدمت استاد هستیم. حالا به هم ناظر به فرمایشات آقای دکتر بهنام هم.
بله خیلی ممنون، متشکر. ببینید آیه 61 رو، 61 سوره بقره رو دیروز خوندیم دیگه. سوره بقره سوره مدنی هست، یعنی جنبندی بحث رو ما از سوره بقره انجام دادیم. آیه 61 من یه بار دیگه آیه رو میخونم. میفرماید که و از قلتم بله و از قلتم یا موسی لن نصبر علی طعام واحد. این همون موقعی آقای دکتر بهنام که اینا توی تیه بودن، خب تیه عذاب بود برای اینا، یعنی در تیه دولت نداشتن اینها، اونجا صبح تا شب راه میرفتن، صبح دوباره میدن هم جای اولن. یعنی بر اساس اون نفرینی که حضرت موسی کرد که خدایا من خودم و داداشم دیگه کسی دیگه ای نیست، اینها گرفتار عذاب الهی شدن. بعد خدا برای اینا من و سلوا، بازم من و سلوا میفرستاد، چون اونجا که غذایی نبود تو بیابون، برای آبشون گفتش که فضر بعثاک الحجر، برای غذاشون هم که من و سلوا رو خدا میفرستاد. یعنی اینا کاری نمیکردن، اینا فقط صبح تا شب راه میرفتن که یه جایی برسن، دوباره میدن تا همشون مردن و یه نسل جدیدی در واقع آمد
که اون نسل هست که حالا کارهایی رو میکنه که فردا خواهیم گفت انشاءالله. میگه که فد اولن آرب بکر یا خرجلن ها من ماتون به تل ارز من بغله ها و قصائه ها و فومه ها و عدسه ها و بسله ها لیستی دادن آقا این غذاها رو ما میخواییم. بعد موسی بهشون میگه که قال اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، شما دارید یه چیز پستی رو جایگزین، یعنی میخواهید که جایگزین کنید با یه چیزی که خیره که خدا به شما میده. اگه اینجوریه که اهبتو مصر برید یه شهری، یعنی انگار اون عذاب دیگه اینجا تمام میشه. فان لکم ما سألتم، هر چه خواستید تو شهر هست خودتون برید استفاده کنید. بعد اینجا میگه این تعبیر عجیبه، و ضربت علیه مذلت و المسکنه، زن یه مهری خور روی اینها، مهر ذلت و مسکنت، و با او به غضب من الله، خدا به اینها خشم گرفت. این که گفتم رابطه ما و خدا به لحاظ فضائل، رذائل، لطف خدا، انسان یه بار از لطف خدا برخورداره، یه بار از غضب خدا برخورداره. اینا اینجا از غضب خدا برخوردار شدن، و با او به غضب من الله، یعنی ایمانشون دچار ترک و شکاف شد، به جای رحمت گرفتار غضب شدن. و ذالک، خودش میگه ذالک به انهم کانوا یکفرون به آیات الله، این مال اینه که اینا به آیات الله کفر ورزیدن، که من عرض کردم که اون طرف کفر و عمل سوء رو داریم، این طرف ایمان و عمل صالح رو داریم. یعنی طبق اصطلاح آیه اینها به جای ایمان گرفتار کفر شدن، ناسپاسی کردن. باز میگم کفر به معنای فقهی نیست، و عمل سوء رو مرتکب شدن. لذا یه جوری دیگه شاید بگیم، یعنی بگیم یه رفت و برگشت هایی داشته، یعنی یه جاهایی خوب عمل میکردن، مخصوصا جایی که دشمن پشت سرشون بود، مثل اون جایی که حرف موسی رو گوش دادن آمدن لب رود نیل. البته همونجا هم یه انتقادی بهش کردن، گفتن الان موسی ما رو، الان فرعون میاد ما رو میکشه، که موسی بهشون گفت نه عجله نکنید، خدا با ما هست، خدا کمک میکنه، که بعد رود نیل برشون شکافته شد. شاید تعبیر دقیق تر این باشه که بگیم این قبض و بسط داشته، یه جاهایی خوب میشدن، یه جاهایی ضعیف میشد ایمانشون. در جامعه صدر اسلام هم بعد همین اتفاقات میفته دیگه، یه جاهایی افراد خوب ظاهر میشن، در واقع یک هسته قوی و مؤمنی حضرت موسی به نظر میرسه که موفق نشده بود بسازه، که وقتی یه دستوری میده مثلا یه تعدادی باشن اینا بگن که چشم. فقط یه جا داشت که ایشون وقتی دستور داد که برید این شهر رو بگیرید از دست جبارها، دو نفر اونجا گفتن که آره بریم حمله بکنیم. تازه اون دو نفرم بعدن که حالا گفته شده تهدید شدن یا به هر دلیلی، از اون دو نفرم بعدن حضرت موسی یاد نمیکنه. وقتی داره با خدا صحبت میکنه میگه خدایا منم و داداشم، من اختیار هم برادرمو دارم، از اینا خسته شدم که گرفتار اون وادی تیه میشن و 40 سال اونجا دچار در واقع عذاب بیابانگردی هستن، که گفته شده اونجا بودن تا همه اینا مردن و یه نسل جدیدی آمد که در اون در واقع تخلف مشارکت نداشت. البته بعد از رحلت حضرت موسی و در دوره انبیاء بعدی که حالا انشاءالله فردا داستانش رو خواهم گفت، بر اساس آیات، اگر آیاتش رو الان، بله آیات 246 تا 251 همین سوره بقره انشاءالله فردا بحثمون رو اگه خدا بخواد ادامه میدیم. فردا سعی میکنیم انشاءالله تالوت و جالوت و داوود رو که میگیم، حضرت سلیمان رو به اول بحثش انشاءالله خواهیم رسید، که اون رو برای روز چهارشنبه خواهیم گذاشت که در محضر جناب آقای دکتر بولهیه از
الجزایر هم انشاءالله خواهیم بود برای بحث دولت حضرت سلیمان، طبق هماهنگی هایی که برادر عزیزمون جناب آقای دکتر شیخ حسینی انجام دادن. باز هم سپاسگزارم. از خدای متعال میخواییم به همه
مجرد
بده که مؤمن باشیم و عمل صالح انشاءالله از همه ما سر بزنه. جانم در خدمت.
خواهش من های دکتر، مطالبی که بعدم عرض کردم ناظر بر همین آیه 60 و 61 این سوره بود، و که اولا اون فنتجر من حبتا عشرت اینا به منظور این هست که 12 طایفه یا 12 گروه از بنی اسرائیل اونجا بودن. نکته اول. نکته دوم این که اینها یک لیستی به قول حضرت عالی یه منوی آوردن که ما بقله ها و قطعه ها و فومه ها و علسه ها و بسله ها میخواییم. این نشان از یک ساختارمندی در این جامعه وجود داره. به عبارت دیگه وقتی در یک جامعه 12 گروه هست، رئیسی داره، مربوسی داره، سازمانی داره، ساختاری داره، ارتباطی با پیامبر خدا داره، اینا نشون میده که جامعه سازی در حد کفران خودشون داره.
بله درسته، این فرمایش درسته، چون اینا همون عرض کردیم 12 فرزند یعقوب بودن که همچنان بر اساس همون 12 فرزند در واقع 12 قبیله یا طایفه بودن دیگه، فعال بودن. یعنی این از قبل از حضرت موسی بود، این کار موسی نبود، در واقع این ساختار یه ساختاری بود که از زمان حضرت یعقوب سلام الله علیه شکل گرفته بود. درسته، این فرمایش درسته.
ولی اینها رو حضرت موسی همه رو از اون جامعه مصر جدا کرد و به همراه خودش توی این منطقه آوردن که آره اقداماتی صورت.
بله درسته. بله. بله.
و پس جامعه‌ای وجود داشته و چون ساختاری وجود داشته و اینها نظم و سازمانی داشتن، نوعی ملت سازی هم وجود داشته. و از اونجایی که حالا در مدت 40 سال واقعا از صبح تا شب اگر اینا راه می‌رفتن، خب در حال مشکلاتی وجود داشته، شب تا صبح راه می‌رفتن، یه جا مستقر می‌شدن، قواعدی بین اینا حاکم بوده، در طول این 40 سال مرگ و میری اتفاق می‌افتاده، در طول این سال زد و خورد و دعوا و اختلافی وجود داشته، ازدواجی وجود داشته، اینا همه نیاز به قوانین و مقررات داشته و سرزمینی رو حتی در اندازه تی اگر که قبل از این نوع عملی که انجام دادن در خارج از سرزمین تیه بوده، ولی نه در منطقه تیه اینها به عذاب دچار بودن، از سرزمینی هم در اختیار داشتن. به همین دلیل وقتی عوامل مختلف حکومتی وجود داشته، چی گفت در حد یک دولت ابتدایی، نمیخواد بگیم یک دولت کاملا مستقر با تمام اجزا و سکنات و ساختار استقراریش و اینا، در حد دولت ابتدایی مثل عشایری یا کوچنشی یا دولت های این گونه برای ناموجود داشته، ولی از اینی که بتونن اون رو تسری بدن، حکمران میکنن به جای دیگه، گسترش پیدا بکنن، خب در این مورد اون چیزی رو از جریان حضرت موسی انتراش نگیرد.
درسته، بله اینجوری، بله این تحلیل اینجوری میتونیم بگیم. بله من با شما موافقم.
متشکرم.
این مطلبی خانم دکتر سعیدیان فرمودن که من دقیقا متوجه نشدم که سرعت عمل کی در برابر دشمن خارجی، سرعت عمل حالا اگه توضیح بدن میتونیم صحبت بکنیم. اون فاصله که فرمودن درسته، یعنی یک فاصله اتفاق افتاده دقیقا، البته نمیدونی، ولی یعنی به دنبال اون این اتفاق افتاده، ولی خیلی ظاهرا نزدیک نبوده. فرمایش درستی. بسیار خب، حالا جلسه بعد انشاءالله اگر بحثشون رو برای ما فرستادن، چون وقت ما تموم هست، التماس دعا داریم از همه شما. خدا
خیلی ممنون، سپاسگزار و انشاءالله بعد خانم دکتر
سعیدیان را هم در سر آینده در بسیار مطلب فرمایم ازش خواهیم برداخت. ما با آقای دکتر بهاری هم بود گرفتیم که این سر خدمت شما باشیم با عنوان شاخص های قدرت سیاسی در قرآن. حالا انشاءالله اگر تا پایان ماه مبارک فرصت بود یه خدمت شما هستیم، اگر من در سی ماه احتمالا هفتگی ادامه خواهد داشت ما بعدا از آقای دکتر که یه جلسه را خدمت شما انشاءالله باشیم. و سپاسگزاری میکنم از همه بزرگوارانی که امروز هم ما رو در این بحث همراهی کردن و انشاءالله فردا ساعت 14 باز خدمتتان هستیم با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد. این جلسه را هم به پایان می‌رسانیم.